بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی مرحمت کنیم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. ما شبها دو بحث رو داریم پیش میبریم، غیر از منافعی که بحث مقدمه ما داره جهت اصلیش اینه که بحث دوم زمان زیادی نداشته باشه، چون اگر زمانش طولانی بشه قدری شبه درس میشه و برای عزیزانی که بحث رو از قبل دنبال نکردن هم ممکنه گم بشه بحث کجاست. ما یه چالشی داریم که این مکتب اهل بیت چگونه شکل گرفته و چگونگی شکل گیریش به خاطر اینکه مکتب ما در درگیری با دیگران متولد شده. اصل اسلام اینجوری نبوده، ولی چون بلافاصله اواخر دوره پیغمبر جدی شده جریان نفاق و بعد از اون هم قدرت پیدا کرده، تمام مبانی که اسلام داشته و مکتب اهل بیت داشته مورد تاخت و تاز قرار گرفته. یکی از کارهایی که صورت گرفته اینه که مفاهیم مبهم شده. یکی از بهترین کارها برای این که مردم رو از حقیقت دور کنن اینه که حقیقت رو مبهم کنن. میخوای شما بیای مثلا جلسه، آدرس درست به شما نده، خب دیگه شما هر طرفی در ابهام بری فرقی نمیکنه، به جایی که باید برسی نرسیدی. نوع تفاسیر، چون بحث ما این شبهای قدری به چند آیه قرآن میرسه، ورودیه بحث تطهیر، البته مقدمه اول عرض به مقدمون هم خواهم رسید. نوع تفاسیر رو اگر نگاه کنید، اینی که دارم عرض میکنم قریبه به 100 دوره تفسیر رو دیدم که دارم عرض میکنم، 100 مفسر این کارو کردن. میشه پس گفت که این شیوه شونه. اول بحث رو مبهم میکنن که خیلی اونجوری صفر نمیشه گفت، همین کفایت میکنه که عملا قرآن رو از نفع و انتفاع بندازن. مرحله بعدی هم اینه که روی یه در واقع متشابهات و مبهمات و خلاصه زنونی پافشاری کنه. بر همین ورودیه بحث خورده دقت لازم داره. جهتش هم که دیشب مقدممون طول کشید همین. حالا ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، تیمنن تبرکن یه دوتا روایت میخونم از اینکه ما این روایات فضیلت رو میخونیم برای اینکه خدا روزی کنه و یه روزی اگر ما، شما که خدا بهتون عمر طولانی بده، مردیم یا اسممون جایی مطرح شد، مردم ما رو به اون اوصاف بشناسن. آدم باید بدونه که چه چیزایی رو اهل بیت میپسند. خیلی از این مشکلاتی که تو جامعه ما هست، از مشکلات فردی بگیرید و دعواهای زن و شوهری و خانوادگی و قومی عشیره‌ای و سیاسی و امثال اینها، جهتش اینه که اون مبانی اولیه آسیب جدی خورده. ما باورمون نشده که مؤمن حرمت داره. مؤمن حرمت داره، خب همسر منم مؤمنه، همسایه‌م هم مؤمنه، همکارم هم مؤمنه. مؤمنم مثل تشیع که دیشب عرض کردم حد اقلی شرطش، نباید حتما آقای بهجت باشه، اونا شؤونشون بالاتره. ولی مؤمن یعنی همین من، نمیگم شما که شأنتون از من خیلی عجله، یعنی همین که آقا میدونید من شیعه امیرالمومنینم و به اهل بیت علاقه دارم، همین. حالا این هم هم روسیه هم، اون دیگه اون سر جاش، من که انکار نمی کنم، ولی شؤونی داره مؤمن. مؤمن اینجا وصفش نیست که میگن فلانی خیلی مؤمنه، اون نه، اون یعنی مؤمن متقی. شؤون مؤمن، مؤمن حد اقلی این شؤون رو داره. حالا با تقوا هم بود و اهل عبادت هم بود و یه نماز ویژه هم داشت و انس با قرآن هم داشت و نمازش هم داشت، دیگه بیشتر اقلش همینی که شیعه امیرالمومنینه. این خیلی ویژگی ها داره که خیلی متاسفانه مغفوله. حالا یه روایت اول تبرکن بخونم، دو تا روایت پشت سر هم میخونم، خیلی در این زمینه روایت هست، ولی دو تا روایت پشت سر هم تو دو قصه مختلف و سری میخونم که بگم این مضمون از اهل بیت متعدد و متکثر رسیده. کتابی که دستمه، بصائر الدرجات، شیخ محمد ابن حسن صفار، شاگرد امام عسکری. این کتاب بالا عصر ائمه است. این روایت هم شنیدید احتمالاً، ولی تذکرش مهمه. برای چی من اینو میخونم؟ من که این روایت رو میخونم با آخرش کار دارم که ببینم من نگاهم نسبت به شیعه امیرالمومنین همون نگاه امیرالمومنین هست یا نه. ابو سعید خدری از یه بابایی به اسم رمیله اینجوری نقل میکنه، میگه وعکت و وعکن شدیدن، تب و لرز و سردرد شدید داشتم فی زمان امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین بود، مریض حال بودم، یه ذره حالم صبح جمعه بهتر شد، یه ذره سبک شدم. تا یه ذره سبک شدم گفتم لا اصیب شیئاً افضل من ان افیض علی نفسی من الماء، الان یه غسلی بکنم و اصلی خلف امیر المؤمنین، پشت سر امیر المؤمنین برم نماز جمعه است. خدا انشالله نماز جمعه های ما رو هم به سمت نماز جمعه های دوره امیر المؤمنین ببره انشالله. ففعلتو ثم جئتو الى المسجد، پشتم اومدم مسجد. مسجد کوفه بزرگه، برای 40,000 نفر ظرفیت داشته نمازگزار. بعد زمان زیاد ابن ابی بعد امیرالمومنین بزرگش کردن برای 100,000 نفر، چون لشکر رو میخواستن جمع کنن اونجا میومد. فلما صعد امیرالمومنین علیه السلام المنبر، امیرالمومنین که رفت رو منبر، عاد علی ذلک الوعک، اون درد و تب دوباره برگشت. دیگه نشستم ولی میپیچیدم به خودم. نماز که تموم شد، امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد دارالحکومه خواست بشه. خب من ارتباط داشتم، وقتی حضرت برگشت بیاد منم بلند شدم دنبال حضرت، راه افتادم رفتیم تو خلاصه اندرونی. فرمود یا رمیله رأیتک و انت متشبکن بعضک به بعض، یا بعض و کفی بس، تو خودت فرو رفتی، داغونی. گفتم بله آقا، و ماجرا رو گفتم. یه چند روز مریضم، امروزم مریض احوالم، و گفتم که آقا با این حالم، اون چیزی که منو با این حالم کشون رغبت من و امید من این بود که یه نماز پشت سر شما بخونم. تو ذهنم این بود که حضرت بگم که آقا مثلا ما حواسمون به شما هست، سامان مریضم باشم میام نماز میخونم. امیرالمومنین خدا شاهد این توهمشم که امام زمان نسبت به ما اینطوری باشه آدمو سر آدم سوت میکشه، توهمش. امید یار روم ایله لیس من مؤمنن یمرز، شیعه ما مریض نمیشه الا مرض نال مرزه. اون دردی که تو حس میکردی من هم حس میکردم. نگفت برا تو که بگیم آقا یه از اولیاء خدا حضرت و اون مؤمن. تعریف مؤمن هم تو روایت معلوم، کافی رو نگاه کنید ورق بزنید تعریف مؤمن معلوم. لیس من مؤمنن یمرز، مؤمنی نیست که بیمار بشه الا مرض نال مرزه. فکر نکن من خود نمیخوندم، من دیدم تو درد میکشیدی، یه وقت میگه تو درد میکشیدی من اذیت شدم، میگه تو درد میکشیدی منم درد کشیدم. بلا یحزن، شما یه داغی میبینی مصیبتی پیدا میکنی الا حزن نال حزنه. شما گاهی باید براتون روزه بخونن برا ما گریه کنید، ولی شما اگر غم داشته باشید ما غمگین هستیم، کسی تحریکمون روزه خون لیاز است ما رو تحریک کنه. ولا ید او، مؤمن دعا نمی کنه الا امن نال دعا، هر بار که دعا کردی من آمین گفتم. ولا یسکت، گاهی نمی فهمه چی کار کنه، اینقدر می پیچه تو خودش که اصلا نمی دونه الان باید چی کار کنه. الا دعوناله، من سحر بلند شم تو خواب موندی، من سحر بلند میشم نماز شب بخونم تو رو دعا میکنم. امیرالمومنین نسبت به شیعانش اینطوریه. اصلا این که روایات میگه المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، مؤمن برادر مؤمنه از یه پدر و مادره. تشبیه هم نیست اینجا، چون پدر و مادر زهرای مرضیه و امیرالمومنینه. بعد می فهمم در نتیجه بهش خیانت نمی کنه. آدم اگر حضرت زینب بیاد از مغازش خرید کنه جنس بنجل میندازه مؤمن؟ نه، فهمت، برای همین مؤمن به مؤمن خیانت نمی کنه، مؤمن به مؤمن قش در معامله نمی کنه. غمشو تحمل نمی کنه، باعث غمش نمیشه، باعث شکستن دلش نمیشه. اینم یه جور فن رکبه اون اشکالاتی که شبای پیش میگفتیم، وقتی انقدر به او توجه داره و اهتمام داره اصلا نوبت به این نمیرسه که بخوان پشترم حرف بزنن، به هم جسارت کنن. این روایات نشون میده امام زمان اربعون فدا هزاران هزار بار هر جای هر خیری به ما رسیده او کرده، ما توجه نداشتیم، بعد یاداوری به ما میکردن که او رو دعا کنیم. هر جا ما سکوت کردیم لا یسکت الا دعونا له. سحر پا شدیم حال نداشتیم نماز شب بخونیم، او عبادت کرده ما رو هم دعا کرد. روایات تو این زمینه خیلی زیاده. بعد خب این بنده خدا 25 سال قبل امیرالمومنین اوضاع به یه جایی رفته که امیرالمومنین کسی نمیشناسه. حالا این گفتش که یا امیرالمومنین جعلنی الله فداک، حالا اینم بگم بهتون فدای شما بشم. در روایت از اولین کسی که پیغمبر گفت جعل تو فداک امیرالمومنین بود. فدات بشم اما از امیرالمومنین یاد گرفتیم. در روایت از اولین کسی که پیغمبر گفت جعل تو فداک، فدات بشم، امیرالمومنین بود. این گفت یا امیرالمومنین جعلنی الله فداک، خدا منو فدات کنه ان شاء الله. هاذا لمن معک فی المصر
مصر یعنی شهر. واسه این همشهریا و این دوروبریای دارالحکومه شما اینجوری حواست از این مریض این نفکر کرد مثلا حضرت همونجوری که اویون داره و خبر میگیره از اینا، مثلا فرض فرمایید که ورودی های اخبارش زیاده که این بقاله چشه اینا، برای اهل شهر اینطوری مؤمن مثلا اینکه آقا یه نفر تو محل اخبار همه رو داره، حواست به دوروبرت هست، اینجوریه. یا مال اطراف زمین، یعنی همه جا، همه جا باشه، یعنی دیگه به چشم عادی نیست، به اشاره به احاطه است. فرمود یا رمیلا لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا فی غربها. همین وعده برای اینکه یه نفر تا آخر عمرش تشویش نداشته باشه کافی. و شرق و غرب عالم ما اشراف داریم. آقا دیدی بچه میخواد خونه تنها باشه نگرانه، بعد میگه داداشت تو اتاق بغله آرام میشه. ما بدونیم که یه امامی داریم که به ما احاطه داره، هوای ما رو داره، این آدم تشویش پیدا نمیکنه، همیشه آرامش داره. مؤمن، مؤمن خودش رو در حسن میبینه، نمیترسه، آرامشش از دست نمیره. همه عالم حمله کنن، میگه همه عالم حمله میکردن، هی داغ میدید سید و شهدا، ولی چهره برافروخته تر میشه، چون در پناه ارحم الراحمینه. مؤمنم به برکت اهل بیت در پناه ارحم الراحمین و در پناه امام. این یه روایت شبیه اینم بگم برای اینکه ماجراها مختلفه، میخوام بگم نمونه شه. داره حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود، عمرو ابن حمق گفت، عمرو ابن حمق از یاران خاص امیرالمومنینه، خیلی ویژگی ها داشته. بعضی نقلا میگه که امیرالمومنین دعاش کرده بود مثل خود حضرت شده بود دیگه، زمستون و تابستون لباسش فرق نمی کرد، نه خیلی سردش می شد نه خیلی گرمش می شد. اینا کلن یه جوری محو امیرالمومنین بودن و اهل بیت که خیلی منصرف نمی شدن به دنیا سرما و گرما متوجه بشن. آدمی که به اون مبدأ اعلی وصل نیست، یه وقت گوش نشه یه وقت تش نشه، الان میخواد الان جاش نرمی، بعد سردشه، بعد گرمش میشه، الان زمستونه اون وقت تابستونه، حالا الان چشم خوب نمینه، حالا خود الان خستم، همه این حرفا مال کسی که خودشه. آدمی که خودشه همش ضعفه، همش گیر و گوره. بره تو حسن اهل بیت دیگه اصلا میگه که اینو این عمرو ابن حمق از شیعیان امیرالمومنینه که تو ماجرای کربلا چون فرار کرده بود نکشنش، احتمال زیاد ببخشید تو ماجرای قبلی، این تو خیلی از ماجراهای کوفه دیده نشده. سال 51 تو دوره امام حسن منظورم، سال 51 هم کشتنش، سرشو بریدن و اولین سریست که به نیزه شد، سرشو گردوندن. سید الشهدا برای شهادت او نامه نوشته به بعضی نقلا، و تو بعضی نقلا هست برای حجر نوشته، تو بعضی نقلا هست برای اینم نوشته. میگه رفتم محضر امیرالمومنین، حضرت دید صورتم زرده، ضعف دارم. فرمودین چیه چی شده؟ گفتم آقا یه خورده درد دارم. حضرت فرمود که انا لنفرح لفرحکم، ما با شادی شما شادیم، و نحزن لحزنکم، با غم شما غمگینیم، و نمرض لمرضکم. من بعضی از اولیاء خدا رو دیدم نه جلو مردم دردشون رو کتمان کنن، اخلاقشون این بود که دردشون رو ابراز نمی کردن. گفتن ما برای حضرت بار نشیم. ندعو لکم و تدعون فنؤمن. دعاتون میکنیم خودمون، شما هم که دعا کنیم ما آمین میگیم. امر هم که کلاسش بالاست که آقا ما که میدونیم شما رو دعا میکنیم، هم ما دعا میکنیم، شما کجایی که آمین بگیریم؟ من خونم هم. این حرفا این مال سال کیه؟ مال سال 34-35. حالا تا امام صادق سلام الله علیه بیاد باز کنه که امامت چه ویژگی هایی داره. حضرت فرمود سوا انا سوا اون علین البادی والحاضر، برای ما دور و نزدیک فرقی نمی کنه، بیابون و دریا فرقی نمی کنه، کوه و بر و دشت و صحرا فرقی نمی کنه، ما به شما احاطه داریم. اون چیزی که برای اهل بیت مهم بود، حالا روایت رو باقیش میذارم برای فردا، این بود که آقا شما اگر تو این دنیا هستی، گاهی هم گرفتاری داری، بدونی که ما به شما توجه داریم، به شما احاطه داریم. فقط هم احاطه نداریم، ببینید آقا اینا همه لطف خداست. ما تا بخوایم با خدا ارتباط بگیریم، ارتباط با خدا خیلی کلاس میخواد، چون خدا اهل رقت قلب نیست. الرحیم ولی لا یوسف بر رقه، خدا ارحم الراحمینه ولی دل نداره که دلش بسوزه. ما سخت میتونستیم محبتی با خدا پیش بریم. خدا اهل بیتو قرار داد، اونا دیگه مثل ما گوشت و پوستن. فهمود آقا اگر یه جا تنها شدی، غریب شدی، دیدی بهت ظلم کردن، دلت شکست، آخ خیلی این مهمه، این تسلیت. یه وقت میبینی آقا مثلا یه نفر، یه کسیش از دنیا میره، 5000 نفر میرن تسلیت میگن، یکی یه کسیش از دنیا میره، 2 نفر هم نمیرن، این احساس غربت آدم اون فشار نمی کنه. حضرت میخواد بگه تو اگر دلت به سوزه غم ببینی، من انگار که خودم داغ دیدم، دلم میسوزه و هوای تو رو داره. باقیش انشاءالله فردا. آیات مبارکه سوره احزاب که نازل شد در روزگار پیغمبر، با زنان پیغمبر داشت صحبت میکرد. این چند دقیقه یه خورده دقت میخوام. داشت با همسران پیغمبر صحبت میکرد این شکلی، حالا چند توش ترجمه میکنم از آیه 28 سوره مبارکه احزاب، که یا ایها النبی قل لازواجک، به همسرانت بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنبال دنیایی، دنبال زینتهای دنیایی، مشکلی نداره، نمیتونی همسر پیغمبر باشی، باش، نمیتونی همسر پیغمبر باشی. فتعالین امتع کن و اصرح کن سراحا جمیلا، مشکلی نداره، بیاید من مهریتونو میدم، حقوقتونو میدم، برید زندگی کنید. با پیغمبر نمیتونی دنبال دنیا باشی، پیغمبر خیلی کار داره. آقا ساعت چند اومدی؟ صبح کی میخوای بری بیرون؟ الان نوروزه، الان شب کی برمیگردی؟ ای بابا دوباره هنوزم 9 شب اومدی خونه، حالا 16 نفرم مهمون داریم. پیغمبره، ختم المرسلینه، 9 شب می اومد خونه، امیرالمومنینم می اومد. عایشه میگفت ای بابا 9 شب پشدی، چند روزم هست که نیستی، حالا میرفتن یه گوشه با هم حرف میزنن. آقا میشستن جوک که تعریف نمی کردن که امام المسلمین پیغمبر بار امت رو باید بذاره رو دوش امیرالمومنین. خیلی حرفای این موضوع زیاده با هم، هی اعتراض میکرد و بیادبی. تاریخ ثبت کرده، الان نمیخوام اون بیادبی ها رو بگم، بعضیش اصلا اهانت به پیغمبر، اهانت به امیرالمومنین، و اصلا نمیتونم بعضی وقتا انقدر حرف زشته آدم حتی بگه زشتم هست نمیتونه تکرارش کنه، ترسم تاریکیش ما رو بگه. یا ما حرفی نیست، اگر تو دنبال این بود، تو شوهر کردی به دنیات برسی، آقا اشتباه کردی با پیغمبر. پیغمبر نه روز داره نه شب، نه روز داره نه شب، خدا بهش میگه داری خودتو میکشی، کاراش زیاده. اگه دنبال دنیا هستید مشکلی نیست، بیاد آقا حقوقتون بیاد بید زندگیتون رو بکنید. و این کنتون نتردن الله و رسوله، اگر دنبال خدایید و رسول، یعنی میخواید جزو برجستگان مسلمین باشید، این بار رو باید به دوش بکشید و دار الاخره، دنبال قیامتی. بله مؤمنی که دنیا ظاهرا نداره تو دنیا آرامش البته داره، اما بالاخره معلومه همتت آخرت یا دنیا. اگه دنبال آخرتی دو پیغمبر و خدا، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خدا برای خوبان شما اجر عظیم قرار داد، برای خوبان شما. بعد تهدید میکنه، یا نساء النبی، این آیات راجب نه نفره، من یأت منکن بفاحشة مبینه، اگر از شما کسی یک فحشای آشکاری، گناه بزرگی، خیانت عظمایی سر بزنه، خدا یضاعف له العذاب الضعفین، خدا دو برابر شما رو مجازات میکنه، چون جایگاهتون حساسه، عده‌ای به خاطر شما گمراه میشن. و کان ذالک علی الله یسیرا، فکرم نکنید که برای خدا کاری داره. و من یقنط منکن لله و رسوله، اگر به خاطر خدا و رسول شما اهل اطاعت باشید و تعمل صالحا، اهل کار خیر باشید، خدمت بخواید بکنید، نعتها اجرها مرته، دو برابر. اگر یه مؤمن یه کار خیری بکنه، تو همون کارو بکنی، من دو برابر به تو اجر میدم، چون اولا زندگیت با پیغمبر از نظر ظاهری زندگی سختیه، ثانیا محل تأثیری، عذاب دو برابره، اجرت هم دو برابره. و اعتدنا لها رزقا کریما، و برای او کریمانه بهشت قرار میدیم. بعد یا نساء النبی، شما با بقیه فرق دارید، لستن که احد من النساء، شما مثل باقی زنها نیستی. ها یعنی دیگه همسر پیغمبری دیگه ممتازی؟ نه، این تقیتون، اگه اهل تقوا باشید، چون همسر پیغمبری متفاوت از بقیه نیستی، بلکه ممکنه بدتر از بقیه باشی، به خاطر اینکه گمراهی تشدید میشه. لستن که احد من النساء این تقیتون، اگر با تقوا باشید مثل بقیه نیستی. فلا تخفعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، حرف میزنید خیلی دقت کنید تو حرف زدنتون که اون آدم بیمار دل نسبت به شما خلاصه در قلبش، در دلش، در اوهامش تصویری خطوری رخ نده. و قلن قولا معروفا، درست حسابی حرف بزنید، محکم، سدید، با وقار. و قرن فی بیوت کلنه، بمونید تو خونهاتون، شما بیرون نیاید. و قرن فی بیوت کلنه، شما لیدر اجتماعی به عنوان حرکت‌های اجتماعی خلاصه سربند به سر ببندی و وسط میدون بیفتی، شما نیستید. خیلی صریحه، واضحه، مستقر بشید تو خونهاتون. خب اینا که به معنایی که تو خونه، پس کجا بودن؟ تو خونه بودن. این و قرنه یعنی بمونید دیگه. و لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، مثل دوره جاهلیت که گاهی زنها رو بزک میکردن و محل سوء استفاده های مختلف بودن، برای تحریک رزمندگانشون، برای تشویق، نمیدونم، برای کسب درآمد. خیلی حواستون رو جمع کنید که از زنانگی شما کسی سوء استفاده نخواد بکنه. و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، اقامه نماز و پرداخت زکات و اطاعت خدا و رسول. بعد داره با خانوم ها صحبت میکنه، و بعد میفرمان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. انما یعنی فقط، بهش میگن از ادات حصر، مفهوم سازه. فقط خدا درباره شما اهل بیت اراده کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که رجس رو از شما برداره ببره، حالا رفع کنه شبای بعد اگه رسیدیم عرض کنم، یا دفع کنه. خدا اراده کرده فقط انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. اگر میگفت انما یرید الله لیذهب الرجس عنکم، یه معنا داشت. عنکمو که آورده جلوتر، یعنی خدا یکی از این فقطها درباره شماست، فقط درباره شما اراده کرده که رجس رو از شما ببره، دفعی یا رفعی. دفعی یعنی نزدیک به شما نشه رجس، رفعی یعنی رجس شما رو پاک کنه. شما کی هستین؟ شما اهل بیتید، اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا. آیه بعد وذکرن، برمیگرده به خانوم ها، وذکرن، شما خانوم ها یاد کنید، ما یطلا فی بیوتکن من آیات الله، آیاتی که خونتون خوندن رو برای مردم بگید. اون روزی که این آیات نازل شد برای همه روشن بود، اما اینجا چون موضوع حساسه چند تا نکته رو دقت کنین. ما اگر بودیم و تبیین پیغمبر اینجا نبود، راجع به این اهل بیت شاید به این اول متمایل می شدیم که اینجا اهل بیت یعنی کس و کار پیغمبر. مثلا میگه آقا اهل بیت چطوره؟ نمیخواد بگه سقرا خانوم چطوره؟ آناهیتا خانوم خوب هستن؟ آرمیتاژ خانوم نمیدونم، حالا قصد جسارت ندارم، حالا هر اسم دیگری، زهرا خانوم نمیدونم، سوسن خانوم، نمیگه، میگه اهل بیت چطوره؟ اهل عیال چطوره؟ ممکن بود کسی به ذهنش برسه اینجا خدا راجع به اهل بیت پیغمبر این حرفا رو داره میزنه. خب اگه پیغمبر توضیحی نداده بود، اون وقت چند تا سوال رو باید جواب میداد. من الان اگر یه غیر شیعه بودم و میخواستم چشمم رو روی تبیین پیغمبر ببندم، چون پیغمبر تبیین کرده آیه رو، فرض کنید که بعد و هم نگفتم مثل این که خدا اینجا راجع به خانمای پیغمبر داره میگه، خب چند تا سوال رو باید جواب میدادم. خدا برای چی میخواد، فقط میخواد خانمای پیغمبر تطهیر بشن؟ چرا میخواد ما تطهیر بشیم؟ میدونید احدی از امت، وقتی میگم من فکر فعلا برم ببینم دیگران چجور آیه رو نگاه میکنن، احدی از امت اسمت برای همسران پیغمبر قائل نیست. پس اینجا باید چی میگفت؟ اینجا باید میگفتش که خدا یه آیهی داره، ششمین آیه سوره مائده، خدا وقتی وضو یاد میده، غسل یاد میده، تیمم یاد میده، خب آیه ششم سوره مائده، وضو و غسل و تیمم اینا یاد میده، بعد میفرماد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا که نمیخواد شما رو به سختی بندازه، فکر نکنید خدا گیر میده اول راست بعدن چپ، از اینجا چهار انگوش مثلا حال میکنه که شما به سختی بیفتی، ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. میگه نماز بخون میخواد تطهیرت کنه، وضو بگیر میخواد تطهیرت کنه، وَلَيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، میخواد نعمتشو به شما تموم کنه. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، خدا که نمیخواد اذیتتون کنه، خدا میخواد تعطیل نماز بخون به نفع خودته. خب اگر قرار باشه اینجا خدا میخواد بگه آی همسران پیغمبر، من میخوام شما رو از پلیدیا پاک کنم. آقا خدا در مورد همه ما، آیه 6 مائده مال همه ماست، خدا میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، وضو بگیرید، غسل کنید، حج برید. چرا؟ اینکه پاک بشید، توبه کنید که پاک بشید. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. آیه همسرای پیغمبر، من میخوام شما هم پاک بشید، حواستون رو جمع کنید، دخترای خوبی باشین، کار بد نکنید، خدا رو بخواید. ها، اگر اینجوری بود پس چرا گفت فقط شما رو میخوام؟ فقط چی چی بود اینجا؟ فقط فرمودین؟ اگر من شیعه هم نبودم، اگر میخواستم تبیین پیغمبر رو هم انکار کنم، این دوتا آیه تناقض داشت با هم. خدا همه، هر کیو شما مسلمونی مسلمون، خدا همه رو خواسته تطهیر کنه. تطهیر یعنی چی؟ یعنی آقا بچه خوبی باش، عباداتت انجام بده، وظایفتو انجام بده، خدا انشالله پاکت میکنه، پاکیزه انشالله. شیخ سلیمان میگه خدا یا منو پاکیزه بپذیر. ها؟ ما همه دوست داریم خدا. اینو میفهمی؟ اگر خدا تو این آیه بعدی هم میفرمود که آیه همسران پیغمبر من میخوام شما پاک باشید، میگفتیم تأکید همون حرف قبلیه، به اینام تأکید دوباره کرد. اما میفرمود فقط، فقط شما. خدایا اینجا پارتی بازی شد، من نماز بخونم پاک بشم و فقط اونا رو میخوام پاک کنم، چرا نمیخوای ما رو پاک کنی؟ این پاک کردنم چیزی نیست جز اراده تشریعی خدا. اراده تشریعی خدا یعنی چی؟ انا هدینا و سبیل ما شاکرن. اراده تشریعی خدا تخلف برداره، یعنی خدا میفرماد کار خوب بکنید میرید این ور بهشت، نه میرید اون ور جهنم. من دلم میخواد بری بهشت، اما به تو فرصت دادم انتخاب کنی. پیغمبر رو بردم تو رو به سمت بهشت ببره، ابلیس شما رو به سمت جهنم میکشه، نفس داری به این سمت میکشه، مؤمنین دعات میکنن به این سمت میان، خودت انتخاب کن. خب پس چرا گفت فقط اینا رو؟ فقط اینا رو میخوام تطهیر کنم تو فضای تشریعی؟ این خلاف عدله. همه ما یه همون احکام اونا رو باید انجام بدیم، ولی اونا رو فقط خاص پاک کنه، یه جور خاص پاک کنه، این یه گیر. توجه فرمودین؟ مگر اینکه کسی برای همسران پیغمبر اسمت قائل بشه، که اون دیگه اراده تشریعی نیست که حالا بهش میرسن، که الحمدلله هیچ کس در این امت با زحماتی که جناب عایشه کرده کشیده، هیچ کسی توهم اسمت برای همسران نداره الحمدلله، خدا خیرش بده. یه جام کمک کرد آیه واضح بشه، اصلا خیلی روشنه که اسمت مسمت خبری نیست، هیچ کس این توهمو نکرد، هیچ کس. یعنی نواسب بزرگانشون هم همچه توهمی نکردن از زحمات این بانوی بزرگوار، بلکه آیات واضحی در قرآن کریم مثل سوره مبارکه تحریم که دو همسر پیغمبر به خاطر دو جرم این دو همسر پیغمبر ما به عنوان نماد کفر معرفی کرده، دو همسر پیغمبر که خیانت به رسالت کردن در تحذیر این که شما دو نفر به پیغمبر خیانت کردید، اگر کسی میخواست توهمی هم بزنه در مورد ایشون نمیتونست بزنه، و چون ایشون جزء همسران پیغمبره، این آیه به معنای اسمت برای همسران نمیتونه تلقی بشه و نشده. هیچ کس همچین کاری نکرد. طرفداراش، متعصبین، اونایی که تعصبشو میکشن، هیچ کس به اسمتش خلاصه نرسیده. این آیه اینجا گیری داره. خدا برای همه ما میخواد پاک بشیم، اینجا گفته فقط شما اهل بیت. این شما اهل بیت نمیتونه همسرای پیغمبر باشه به این معنا. اراده تشریعی، اراده تشریعی یعنی احکام. از طرفی اهل بیت ما که انکار نمی کنیم به معنای زن و بچه هم هست. خوب دقت کنید اینجا، خوب دقت کنید. اما اولا فقط همسران آدم اهل بیت آدم نیستن، مثلا بچه های آدم هم هستن. ثانیاً لغت معانی مختلفی داره در جاهای مختلف. مثال بزنم، گاهی اهل به معنای خانواده آدمن. خدا به مادر و همسر حضرت ابراهیم میفرماد رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. خطاب به همسر حضرت ابراهیم اینو میگه، پس این خودش جزشه دیگه. قرآن میفرماد، خدا خطاب به همسر حضرت ابراهیم میفرماد که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اهل خونه حضرت ابراهیم حضرت مثلا ساره هست. این یک. یه وقت از این باب میگن که آقا ما با یه نفر رو دروایسی داریم، مهمونه. مهمون وقتی خونه آدم میاد شما نمیتونی بگی آقا حالا هر چیزی نداری همون نون پنیر برده بیار، مهمون رو باید تکریم کنی. تو روایت داره که آقا مهمون روز اول دوم مهمونه، روز سوم همون غذایی که اهل خونه میخورن براش میبرن، بیادایی بهش نمی کنن، ولی اون بچین و واچینی که میکردن و تو دو روز اول میکنن، باقیش مثل اهل خونه است. فهوه من اهل البیت روایت. یعنی چی؟ مهمون جز اهل بیته؟ نه، میگه آقا اون رفتار تکریمی با مهمان دو روز اوله، از روز سوم به بعد به بچه چی غذا میدی؟ به اونم همونو بده. همسرت چی میخور؟ اونم همونو بخوره. حتی پیغمبر اکرم یا اهل بیت نقل شده، ما داریم اونا هم دارن، سؤل عن الحره. آقا تو حیات خونهشون گربه نگه میداشتن، یا گربه داشتن لونه کرده بود، کفتر داشتن، خروس داشتن. خب شما نمیتونی حیوان خونگی، خونگی که میگم تو حیات، حالا به تو خونش کار ندارم، حالا حتی کسی حیوان تو خونم اگر میاره به اون مباحث فرنگیش کار ندارم، نمیتونی که مثلا فرض کن میگی تو هم مارم زونه. سوال عن الحره، گفتن آقا گربه داریم تو خونمون. فرمود انها یا انها من اهل البیت، جز اهل بیته. این دیگه منظورمون عزیزان نیست که بگه پسرم منظورش سگه باشه، پسرمه. پسرم نمیدونه خلاصه. میگه سوال عن الحره، میگه انها من اهل البیت. یعنی چی؟ یعنی آقا اینم نفقش به تو واجبه، نیار تو خونت، نیار تو حیاتت، ولی اگه آوردی نمیتونی قضاوش ندی، وظیفته. میبینید اهل بیت چند تا معنی شد تا حالا؟ همسر بود، مهمون بود توی شرایطی، گربه بود توی شرایطی. حضرت نوح به خدا گفتش که خدایا تو گفتی اهلتو نجات میدم، این پسرم از اهلمه دیگه. خدا فرمود که انهو لیس من اهلک. نمیخواست خدا بگه این پسر تو نیست، انهو عملون. از این جمله بعدی میفهمیم، اگه این جمله بعدی نبود عذر میخوام از حضرت نوح، یعنی این که پسر تو نیست. انه لیس من اهلک، تو خیال کردی پسرتو نیست. از جمله بعد معلوم میشه انه عمل غیر صالح، چون این عمل ناصالحه، این کافره، این از اهل تو نیست. خدا نمیخواست بگه پسر تو نیست، نسبو نمیخواست انکار کنه، ولی مؤمن نیست، این یه اهل دیگه است. توجه کردی؟ این اهل دیگه است. پس اهل، باز حالا یه مثال دیگه هم بزنم، تو کتب فقهی میگن آقا طرف وصیت میکنه ثلث مالمو خرج اهلم کنید، بعد خرج کجا کنه؟ توجه کردی؟ میگه من وصیت میکنم ثلث مالمو به اهلم بدین. یعنی به کی بدین؟ بعضی فقها میگن برید ببینید تو عرف اون منطقه اهل که میگن یعنی کی، شاید پسرموش هم اهلش حساب. پس اهل معانی مختلف داریم، این یه طرف، این مقدمه. گاهی موضوع اهل یک نبیه، برای همین اگر غیر صالح باشه اهلش نیست. این یه طرف. یه طرف دیگه، شک نیست که پیغمبر اکرم حاکم است. یعنی چی حاکم است؟ یعنی میتونه مصادیق یه موضوع را اضافه کنه یا کم کنه. مثلا ما برای چیز عباداتی که میخوایم طهارت داشته باشیم، مثلا میخوایم وضو بگیریم باید طهارت داشته باشیم، ببخشید میخوایم نماز بخونیم باید طهارت داشته باشیم، درست؟ برای نماز ظهر باید طهارت داشته باشیم، برای قرآن باید طهارت داشته باشیم. از امام معصوم میپرسن برای طواف چی؟ میفرماد الطواف و صلاتون، طواف هم نمازه، یعنی طهارت لازم داره. امام میتونه چکار کنه؟ امام میتونه مصادیقشو اضافه کنه. میگه آقا اگر خمس غنیمت جنگ، اگر رفتی جنگ غنیمت گیرت اومد خمس باید بدی، درست شد؟ امام میتونه بگه غیر از جنگ اگر جایی کاسبی کردی، درآمدی داشتی، یک سال ازش گذشت، خمس اون مازادشو باید بدی. آیا امام حق داره یا پیغمبر حق داره یا نداره؟ بی شبه حق داره. برای همین میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و الرسول، شک نیست. اینا که اینجا محل اختلاف مسلمین نیست، پیغمبر هر چه بگه برای ما دستوره اگر بخواد، درست شو؟ آیا پیغمبر میتونه مصطلح شرعی درست کنه یا نه؟ میتونه؟ میتونه آقا بگه تا حالا هرچی عبادت میکردید، صلات یعنی دعا، من از این به بعد به این کاری که اینجوری میکنی، الله اکبر میگی بعد وای میسی، حمد و سوره میخونی، بعد دلا میشی، بلند میشی، میری سرتو به خاک میدی، به این میگم صلات. وقتی میگم صلات، معنای لغوی صلات یعنی دعا. آقا دعا کنید، اللهم اجل ولیک الفرج. میفرماد که وقتی اذان مغرب را گفتن سله، خب این سله دعا کن، اللهم اجل ولیک الفرج. پیغمبر میگه آقا من به این کاری که و الله اکبر شروع شد اینجوری بود، ارکان مخصوصه داشت، چند رکعت بود اینا تا سلام، به این میگم از این به بعد صلات. اگه گفتم صلات سله یعنی این کارو بکن. نمیخواد پیغمبر بگه معنای لغوی صلات دعا نیست، میگه من یه نوع خاص دعا منظورمه. توجه کردی؟ لذا وقتی میفرماد اقیم الصلات، بگه آقا ما دعا کردیم، اللهم اجل لک الفرج، اللهم اجل لک الفرج، وضو هم نمیخواست. آیا پیغمبر حق داره که این معنای عمومی نماز را عنوان صلات و روی این کاری که ما به الله اکبر میگیم اینا بگذاره یا نه؟ حق داره؟ بله حق داره، کرده اصلا، درست شو؟ پس آقا ما نمیخوایم بگیم کلمه اهل هیچ وقت راجب همسران نیست، هست، لغتش هست، اما پیغمبر یه اصطلاح درست کرد. یه وقت میگن آقا اهل و عیال شما چطوره؟ زن و بچه منو میگن. یه وقت یکی اهل بیت نبوته، نه اهل بیت یه آدم، این دیگه میگه نوح جان پسر تو اهل نیست، پسرته ولی اهل نیست. اگر پیغمبر اکرم 36 تا بچه دیگه هم داشت، تو ماجرای حدیث کسا معلوم نبود اونا رو اضافه کنه، اونا مگه بچهش نبودن؟ بودن. به معنای لغوی مگه بچه های پیغمبر اهل و عیالش نیستن؟ هستن. اگه بگی اهل و عیال چطورن، اونا رو منظوره. اما به عنوان اهل بیت نبوت، پیغمبر ورداش یه اصطلاح خاص درست کرد که مسلمین در این هم اختلاف ندارن. ورداش یه حرکت شماتیک کرد، یه نمادین. میتونست بگه آقا اهل این خونه، وقت عایشه میگفت تو خونه ام سلمه بوده، اهل اون خونه، اهل اون خونه با اهل این خونه که فرق نداره، ما اهل بیتیم. بله به عنوان لغت اهل بیتیم، اما به عنوان اینکه اهل بیت پیغمبر یه ویژگی‌های خاصی دارن، مثلا علم دارن، مثلا فعلا فرض کنید طهارت دارن، پیغمبر باید چیکار میکرد؟ کافی نبود توی خونه این کارو بکنه، چون همسران دیگه میگفتن خب تو خونه ام سلمه به نمایندگی از بانوانه، از کل خونه یه عبای مشکی داشت پیغمبر. همون فاطمه جان اینجا بشین، علی جان، حسن جان، حسین جان، زینب جان تو نیا، فدای زینب جان بشم که اینجا نیمدنش باعث وضوح حقیقت شده، یعنی بچم هستی، دوستم دارم، نوام هم هستی، خیلی من میخوامت، ولی اهل بیت نبوت برای یک گروه خاصه. خوب دقت کن، درست شو؟ کما اینکه تو ماجرای مباهله هم دست از زینب نگرفت بیا، که این که چون دخترم فاطمه رو آوردم نیست، چون حسنه نوه ها بودن دیگه، نوه دختری رو نیاورد. این معنای خاص، من یه عبایی ور میدارم شما چهارتا بشینید، خودم هم میام، عبا رو کشید رو سرش، یعنی محیط اهل بیت نبوت این خونهی که توش هستیم نیست بگی اهل بیت. ام سلمه اومد گفت یا رسول الله منم بیام، خب فهمون نه تو خوبی، بالاتر از تو حضرت زینب سرور عالمه، اینا خواستن. بعد فرمود اللهم هاولاء اهل بیت، اینا فقط اهل بیت منن، و خاصتی و حامتی، لحمهم من لحمی، یعنی تمام پسرموهای پیغمبر بگن اگه به نسل باشه همه همون یه رگ و پی و ریشه داریم، لحمهم من لحمی به معنای عمومیش من و پسرموم هم لحمهم من لحمی هم از یه نسلیم، این یعنی منظورم یه چیزی دیگه است. توجه فرمودین؟ تو هم که همسرمی جزو این نیستی. حالا پسر نوح بی تربیت بود، لزومی نداره یه همسر پیغمبر حتما بی تربیت باشه، ممکنه اینقدر اوج نگرفته باشه، کما اینکه زینب کبری سلام الله علیها به این معنا اهل بیت نیست، به این معنا این اهل بیت مال پنج نفره. اگر دلیل نداشتیم که امام حاکم میتونه توسعه بده، امام سجاد به بعدم جزوش نمیشد. اهل بیت فقط پنج نفره، اون باقیش برای بعد که ائمه ما توسعه دادن، که زین العابدین هم از ماه، که حضرت باقر هم از ماه، و یعنی اونا هم نبودن. اهل بیت پنج تا، درست شو؟ این عنوان عنوان معنای لغوی نیست، تأسیس اصطلاحه، تأسیس اصطلاح، و این کار پیغمبر به تواتر رسیده. طرف اینو نخواد قبول کنه، حالا شبای بعد میگیم، میگه زنها که معلوم اهل بیتن، اینا هم هستن. ماستر چرا میزید تو قیمه؟ اون سوالای قبلی ما موند اون وقت. شما نمیتونی آیه تطهیر رو تشریعی معنا کنی که خدا دلش خواسته شما خوب باشید، شما عبادت میکنید خوب میشین، چون فقط برای شما اهل بیته. این آیه با اون آیه قبلی درگیر میشه که خوندیم. آیه حتما باید معنای تکوینی بده که حالا فردا شب عرض میکنم یعنی چی. وقت معنا پیدا میکنه، وقت از توش طهارت در میاد، برای همین پیغمبر نماز شبشو میره در خونه اینا میخونه. در روایت میگه نگاه به در خانه عالم عبادت هست. عالم اول عالم کیه؟ امیرالمومنینه. حالا میترسم تا فردا زنده نباشم، بذارید این یه بند رو حداقل بخونم.
میره پیغمبر در اون خونه نماز شب میخونه. ابن ابوالحدید یه قصیده کولاکی داره، سالهای پیش خوندیم، یه آقای برداشته اینو تخمیس کرده، یعنی سه مصرع میگن بعد یه بیت میارن. اونجا ابن ابوالحدید میگه آی نجف، میدونی اونجا کی دفنه؟ مثلا فیک ابن عمران، پسر عمران، موسی ابن عمران اونجاست، نوح اونجاست، عیسی اونجاست. خب میگه که فی کمرون ما فی الوجود مثاله، اونجا میدونین کی دفنه؟ کسی که در این عالم مثل نداره. فی کمرون ما فی الوجود مثاله، من صدقت افعاله اقواله، هر چه گفت عمل کرد. ایال، زن و بچه رو میگن ایال چون سر سفره آدمه. فی کمرون ما فی الوجود مثاله، مثل نداره در عالم وجود. من صدقت افعاله اقواله، هرچه گفت اعمالش تصدیق کرد خودش. امن فی کمرون کل الوجود ایاله، تو کسی هستی که عالم وجود سر سفرش نشسته، ایالشن عالم وجود. فی کمرون کل الوجود ایاله، بل فی کنور الله جل جلاله لذو البصائر یستشف و فیلمعو، اهل بصیرت آدم ها چجوری میبینن؟ نور نباشه تاریک کن آدم نمیبینه، چشم ما با نور میبینه، درست؟ میگه همه عالم با نور او میبینن، او نباشه عالم تاریکه، هیچ کسی ها نمیبینه. در روایت از امیر پیغمبر اکرم هست، ابو نعیم اصفهانی در هنیت الاولیا آورده، میگه علی نور و من اطاعنی، هر کسی منو اطاعت کرد با نور علی منو اطاعت کرد، هر کسی ایمان آورد با نور علی اومد. اون عصای دست هر بیچاره‌ای که بهش تکیه کرده آدمها رو میکشونه به سمت حقیقت امیرالمومنین. خب باقیش انشالله فردا. ابیات خیلی زیبایی داره ولی میذارم برای فردا یه توسل بکنیم. حضرت امشب سر سفره حضرت جواد سلام الله علیهم، الحمدلله حضرت جواد سلام الله علیه در صلواتش که امام عسکری به ما یاد داده میگه معدن وفا. ابو تمام شاعر بزرگ شیعه که هم عصر امام جواده میگه ابرزت رأفت الله، خدا به برکت او رأفتشو به عالم نشون داد. ابرزت منه رأفت الله به ناس، خدا خواست به ما مهربانی کنه برکت او مهربانی کرد. کانال مهربانی خداست، دریچه مهربانی خداست. امر امام رضا اینه که هوای ما رو داشته باشه و اینا کسانی نیستن که امر پدرشون رو اطاعت نکنن. اما حالا دلم خواست روزه رو ببرم اینجا، بالاخره ساعت‌های پایانی امسال، خدا انشاءالله این سال پیش رو برای ما سال ظهور امام زمان قرار بده، سال سعادت مسلمین و مؤمنین و شیعان امیرالمومنین قرار بده، سال نصرت امام زمان بر ما قرار بده، سال ایمان ما، سال انس ما با کتاب الله قرار بده، سال برکت مادی و معنوی قرار بده. خدا انشاءالله این سال پیش رو ما رو از دغدغه چه کنم، چه جوری پول در بیارم، حلال و فلان، با مال حلال طیب طاهر واسع ما رو منصرف به دینمون و معنویتمون کنه انشاءالله. خدا به برکت امام زمان سال پیش رو سال رفاقت شیعان امیرالمومنین قرار بده، ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده، بین ما و بهترین شیعان امام زمان خدا سنخیت برقرار کنه. این آقا با این همه مهربانیش ارتباط عجیبی داشت با امام رضا. جون امام رضا بود، جونش در می رفت برای این پسر. خدا وقتی به هر امامی بشارت داده، به هر امامی بشارتی داده. مثلا به حضرت صادق بشارت داده من هوای شیعانت تو قیامت دارم، بابای ماست حضرت صادق. به هر امامی بشارتی داده، بشارتی که خدا در روایت معتبر به حضرت رضا داده اینه که من این پسرتو یه جوری در عالم حقایق و کمالاتشو متجلی میکنم که چشم تو روشن بشه. یعنی بشارت خدا به امام رضا اینه لأقرن عینه به محمد ابنی، با این پسرش محمد که حضرت جواد سلام الله علیه، محمد تقی سلام الله علیه، یه کاری میکنم که امام رضا چشمش روشن بشه. بشارت خدا به امام رضا این پسره، دیرم به دنیا آمد. حالا ماجرا طولانیه. رابطه بین امام رضا و امام جواد خیلی رابطه عجیبیه. جون امام رضاست، همه وجود امام رضاست. سال قبل از اینکه امام رضا رو تبعید کنن، خدا مأمون رو لعنت کنه، نذاشت این دو رو بینشون فراق ایجاد کرد، لعنت الله علیه. سال آخر قبل از اینکه امام رضا رو ببرن ایران و خراسان، حج حضرت تشریف بردن حضرت رضا. خب حج آخر بود دیگه، اومدن به حضرت رضا گفتن آقازاده، این خادم امام جواد، آقا اون موقع 3-4 سالش مثلا، اومد به امام رضا عرض کرد آقا جان این آقازادتون رو زمین نشسته گریه میکنه و توان بلند شدن نداره، نمیتونیم بلندش کنیم، انگار حالش بد شده. حضرت رضا تشریف آوردن، فرمودن جوادم پر چی از جا بلند نمیشی؟ امام جواد به امام رضا عرض کرد اینجور که شما با خانه خدا ودا کردی، من فهمیدم به زودی بین ما جدایی میفته، شما دیگه به خانه خدا رو نمیبینی. این ودا این که تا سال بعد ودا کنی نبود که سال بعد حج میای، من فهمیدم شما دیگه خانه خدا رو نمیبینی، من فهمیدم بین ما قرار جدایی بشه. این من فهمیدم بین ما قرار جدایی بشه اینقدر برای حضرت جواد سنگین بود که حضرت جواد که امام معصومه نتونست رو پاش وایسه. من میگم آقا جان یا امام رضا خودت فرمودی این کنت باکی ان لشیء فبکل الحسین المظلوم. آقا غرق به خون آمد سمت خیمه ها، زیاد می اومد سمت خیمه ها، ولی بار آخر یه علامتی داشت که بچه ها فهمیدن این بار آخره. فرمود زینب جان ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، یکی سوختن جگر از این که این لباس رو برای چی میخواد تنش کنه، ولی از این بیشتر فهمیدن دیگه سید الشهدا رو نمیبینن. اینجا خانوما شروع کردن گریه کردن، سید الشهدا اینا رو جمع کرد فرمود یا بنات رسول الله استعدوا للبلا، برای بلا آماده بشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. اینجا داره که ان ذالک کانت تسیح سکینه، سکینه خاتون بلند بلند جیغ میزد نتونست تحمل کنه، فزمها الی صدرهی، به سینه چسبون، فرمون لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن، تا من زندم جلوم اینجوری زجه نزن، مادام من روح و فی جثمانی، من زندم چرا اینجوری گریه میکنی؟ میدونم داغت سنگینه ولی یه بار میخوام رو دوشت بگذارم، این عمه تو دختر فاطمه زهراست، فاذا مضیت انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت نسوانی، نذاری تنها بیاد تو قتلگاه که فقط او رو بزنه.